در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 23 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه به خیر و خوشی باد و سلام گرم ما به یکایی که شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزومن ساعت نیمه شبی رو سپری نمی کنید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و البته که فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
با درود فراوان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در شهر ساحلی سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. کاخ کرملین در مورد موضوعات مطرح شده در این دیدار توضیحی نداده است. پیشتر اما میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که مذاکرات آقای ظریف با رهبران مسکو بر محور مناقشات سوریه و مسائل خاورمیانه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران دور میزند. این در حالی است که ششمین دور از مذاکرات صلح سوریه قرار است روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. در این مذاکرات که به ابتکار روسیه آغاز شده، نمایندگانی از ایران، ترکیه و روسیه شرکت دارند که روز چهارشنبه به آستانه رفتند. نمایندگان دولت دمشق و اپوزیسیون سوریه نیز در این مذاکرات حضور خواهند داشت. یک هیئت آمریکایی نیز به عنوان ناظر در مذاکرات دو روزه آستانه شرکت می‌کند. در خبر دیگر، هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن همچنان در حال بازنگری کامل توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. خانم نوئرت یک بار دیگر موضع دولت آمریکا در مورد را در واقع مورد تاکید قرار داده که ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همچنان بر ادامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و راستی‌آزمایی تعهدات اتمی ایران نظارت می‌شود. خانم نوئرت می‌گوید از نظر دولت آمریکا تهران به روح توافق اتمی پایبند نیست، چرا که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خواستار ایجاد صلح و ثبات سیاسی و منطقه‌ای است و ایران به این موارد عمل نکرده است. مقامات ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کردند. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره امکان بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسلامی میگوید آژانس در چارچوب برجام تنها از اماکنی میتواند بازدید کند که امکان فعالیت هسته‌ای در آن وجود داشته باشد. یوکیامانو در گزارش روز 20 شهریور به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که این نهاد بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی ایران تفاوتی قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد درخواست می‌کند که با آنها دسترسی داشته باشد. اما محمد جواد ظریف روز چهارشنبه با استناد به بند 75 ضمیمه 1 برجام گفت هیچ بازدیدی توسط آژانس نمی‌تواند بهانه‌ای برای اطلاع یافتن از اسرار کشور باشد. در گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام نیز عنوان شده بود که آژانس ابتدا باید اطلاعات معتبری دریافت کند که گویای تخلف ایران از توافق هسته‌ای باشد و تنها پس از آن میتواند درخواست دسترسی بدهد، اما تاکنون نشانه‌هایی از تخلف ایران دیده نشده است. و اما کانون صنفی معلمان استان تهران با اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون خواستار آزادی بی قید و شرط همه معلمان در بند تبعیدی و تحت حکم شد. به گزارش وبسایت صدای مردم، در این بیانیه ضمن اعتراض به برخوردهای امنیتی و خارج از قاعده و قانون با فعالان صنفی نوشته شده که جای معلم خانم الهه در زندان نیست.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی همکارم تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسون و گزیده از آن چه در این مجله براتون گردآوری شده است. آمریکا در حال بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ضمن توصیه‌های اکید مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مجمع خواست انقلابی عمل کرده و انقلابی بماند.
نظریه شورای تشخیص مصلحت این بود که آقای خامنه‌ای با کمک این شورا تصمیم بگیرد، نه بگوید این شورا انجام بدهد.
اخباری متناقض درباره ممنوع التصویر شدن یک مجری ورزشی ایرانی به دلیل ابراز امیدواریش به حضور زنان در ورزشگاه ها. برای رفع حصر، منظور حصر، حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، گفته شده که باید از در وارد شد و نه از دیوار، قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید.
فضای سیاسی کشور و انسداد کنونی محصول روحیات شخص آقای خامنه ای و لجبازی های رهبری جمهوری اسلامی است.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صحنه، همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا میگوید که همچنان در حال بازنگری توافق هسته‌ای با ایران است و رسانه‌های آمریکایی نیز میگویند که دولت دونالد ترامپ استراتژی تازه‌ای را در مورد جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شهر سوچی با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد و بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی تمامی مفاد برجام را اجرا کرده است. بشنویم در مورد این مسائل از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
کمتر از یک هفته پس از سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست ویژه انستیتوی امریکن انترپرایز که طی آن خانم نیکی هیلی نقشه راه سیاست آینده ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرد، در واشنگتن خانم هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ادامه بازنگری این سیاست خبر داد. او گفت که ایالات متحده توافق اتمی برجام را نیز مورد بررسی قرار داده و معتقد است که ایران به روح این توافق پایبند نبوده و نیست.
آنچه میتونم بگم این هست که ما همچنان مشغول بررسی کامل سیاست خود در قبال ایران هستیم. در این بررسی ایران همچنان مسئول اعمال سوء خود خواهد بود. ما از برخی اقدامات شرورانه که حکومت ایران در بسیاری از نقاط در اونها دخالت دارد آگاه هستیم، اعمالی که برهم زننده ثبات هستند و متاسفانه تغییری هم نکردند. از این رو مقابله با این اعمال هم ادامه خواهد داشت.
We believe that Iran is not in compliance with the spirit of the JCPOA.
ایالات متحده بر این باور هست که ایران به روح توافق برجام پایبند نبوده، چرا که برجام بر صلح و امنیت منطقه و جهان هم تاکید و تصریح کرده. امری که به باور ما ایران اون رو مراعات نمی‌کنه و بی‌تردید حکومت ایران روح توافق اتمی رو نادیده گرفته. به حال بررسی سیاست‌ها در قبال ایران امر دشواری است ولی در حال انجام است.
خانم نوئرت میگوید که دولت آمریکا به جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی کاملا متعهد است و بازنگری برجام نیز در همین راستا صورت میگیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در فرصت‌های گوناگون گفتند که برنامه‌های اتمیشان صلح‌آمیز است و برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هم تلاشی نمی‌کنند. روز چهارشنبه در پی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی یک بار دیگر گفت که ایران برخلاف برخی کشورهای دیگر مفاد توافق برجام را اجرا کرده، توافقی که به گفته او مشمول هیچ گونه تجدید نظری نیست. آقای ظریف افسود که آژانس میتواند از مکانهای دارای امکانات فعالیت هسته‌ای در ایران بازدید کند. نوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر گفته است که ایران مفاد برجام را رعایت کرده و در چارچوب پروتکل الحاقی هم بازرسان آژانس به سایت‌های اتمی دسترسی داشتند. آقای آمانو گفت که اجرای پروتکل الحاقی با ایران همچنان ادامه خواهد یافت و به سایت‌ها و اماکن مورد نظر نیز دسترسی خواهد داشت. مدیر کل آژانس افزود فرمود که پیش از این هم دسترسی به بسیاری از مکانهای تکمیلی فراهم بوده و بازرسی‌ها به طور مرتب انجام شده است. با این حال در ایران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه گزارش خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ را منتشر کرد، مبنی بر اینکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به منظور تشدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با متحدان اروپایی به رایزنی پرداخته است. محدودیت‌هایی که از جمله در عرصه غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب توافق ایران و شش قدرت جهانی پیش بینی شده و حداکثر بین 8 تا 13 سال آینده پایان می‌گیرد. بلومبرگ به این نکته هم اشاره کرده که آقای تیلرسون و برخی دیگر از وزیران ارشد کابینه آقای ترامپ ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای را مفیدتر از کنار گذاشتن آن می‌دانند، ولی هنوز به متقاعد ساختن رئیس جمهوری موفق نشدند. در کنار این خبرها روزنامه نیویورک تایمز در شماره چهارشنبه گزارش داد که 80 تن از کارشناسان کنترل تسلیحات از کشورهای مختلف در بیانیه مشترکی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا توافق اتمی با ایران را محترم بشمارد. امضا کنندگان این بیانیه که در میانشان نام‌هایی مانند نوبویاسو آبه رئیس کمیسیون انرژی اتمی ژاپن و هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده می‌شوند، مصرانه به آقای ترامپ توصیه کرده‌اند که برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک توافق برجام را حفظ کند. با این حال خبرگزاری رویترز و شبکه‌های مانند CNBC از بررسی یک استراتژی محکمتر و قویتر آمریکا در قبال حکومت ایران خبر می‌دهند. نشریه بزنس اینسایدر هم روز چهارشنبه گفت که برنامه دولت ترامپ افزایش فشار بر حکومت ایران است تا از برنامه موشک‌های بالستیک و پشتیبانی از شبه نظامیان مختلف در خاورمیانه دست بردارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود آنکه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت مشخص شده و تاکید شده که باید به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، آیت الله خامنه‌ای در دیدار روز چهارشنبه‌اش با اعضای این مجمع خواستار آن شد که اعمال مصلحت باید با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 22 شهریور ماه در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به طور غیر مستقیم بر اهمیت نظر شورای نگهبان تاکید کرده و گفت که تشخیص مصلحت باید برای مدتی معین و موقت باشد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار که فقهای شورای نگهبان نیز در آن حضور داشتند، تاکید کرد که اعمال مصلحت باید با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود. این در حالی است که مطابق قانون اساسی ایران، مهمترین مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت در کشور حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. مطابق گزارش این دیدار در وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او همچنین در دیدار با رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تاکید کرد که مجمع باید 100% انقلابی فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.
توقع نمی رود از مجمع که حالا در مجمع یک کاری، اقدامی، یه مصوبه یا یه اظهاری انجام بگیره که با اون مبانی اصلی انقلاب و با عرض کنم که پیکره انقلاب و میراث مبارک امام بزرگوار یک تنافی داشته باشه.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار همچنین به اعضای مجمع تشخیص که محمود احمدی نژاد نیز جزء آنهاست تذکر داد که در مقوله سیاست‌های کلی نظام از ورود به چگونگی اجرای قوانین پرهیز کنند. او در جایی هم اشاره کرد که ممکن است برخی از سیاست‌های کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کلاً زمانش سپری شده باشد. تقی رحمانی فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن فرانسه در یک جمع‌بندی کلی از سخنان آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
سیاست‌های کلی نظام که آقای خامنه‌ای میگوید قرار بوده شورای تشخیص مصلحت به رهبری مشورتی بده که انجام میشه، ولی آقای خامنه‌ای در عمل شورای تشخیص مصلحت دور زده و ترکیبش هم با وجود تغییر دادن ایشان تعاریفی از سیاست‌های کلی نظام و حتی منافع ملی کرده که تعریف خودشان میباشه. به نوعی تمام صحبت‌های خامنه‌ای دچار تناقض. ایشان میگه منافع ملی ما منوط بر مسلمان بودن و انقلابی بودنه. یعنی ایران رو میبره در مسلمان بودن و انقلابی بودن. انقلابی بودن خیلی متفاوت میشود در منافع ملی. از یک طرف دیگه اعضای شورای تشخیص مصلحت به اون معنا انقلابی نیستن. اینا راستای محافظه‌کارن. در یه جهان افراد تندرو. و از یک موضع دیگه آقای خامنه‌ای داره با اعضای حرف میزند. دولت آقای روحانی دولت به اون معنا انقلابی که آقای خامنه‌ای میگوید نیست. آقای خامنه‌ای معتقد است که ما انقلابیم و باید در منطقه حضور انقلابی داشته باشیم. آقای روحانی معتقد است ما باید با جهان مراوده‌ای بر اساس اقتصاد داشته باشیم با دید امنیت ملی. در نظریه شورای تشخیص مصلحت این بود که آقای خامنه‌ای با کمک این شورا تصمیم بگیرد، نه بگوید این شورا انجام بدهند. دوم، در دیدگاه آقای هاشمی فکر طراحان شورای تشخیص مصلحت و شورای فتوا بود این بود که شورای فتوا بیاید نظرات دینی به رهبر بگوید و رهبر نظر را با مشورت اینا اعلام فتواهای مذهبی کند و شورای تشخیص مصلحت نظرات سیاسی مطرح کند و رهبر با توجه به نظرات شورای تشخیص مصلحت تصمیم سیاسی بگیرد. این عملا دور زده شده است. این همون اخلاق فرد سالاری بسیار خودمتکی و تعریفی که آقای خامنه‌ای داره. ضمناً آقای خامنه‌ای نهادهای مشورتی گوناگونی داره که عاقبت خودش تصمیم میگیره. اینم با سیاست شورای تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی تعبیه شده است متفاوته.
آیت الله خامنه‌ای در مرداد ماه سال جاری طی حکمی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه را برای یک دوره 5 ساله به عنوان رئیس این نهاد منصوب کرد. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تجدید ساختار مجمع در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای بر عهده اکبر هاشمی رفسنجانی بود و پس از درگذشت او محمد علی موحدی کرمانی موقتاً به عنوان رئیس مجمع معرفی شد. همچنین بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی در سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابقا شد و محمود احمدی نژاد نیز که در سالهای گذشته به تدریج از رهبر جمهوری اسلامی دور شده است در این مجمع ماندگار شد.
ساعت 17 دقیقه بامداد پنجشنبه است و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرده است. همزمان تهران و دمشق تفاهم نامه های تازه برای بازسازی نیروگاه ها و تجهیزات برق سوریه امضا کردند. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سرپرست وزارت نیروی ایران ستار محمودی در دیدار با وزیر برق سوریه محمد زهیر خربوتلی در تهران با بیان اینکه زمینه اجرایی بخشی از این تفاهم‌نامه ها از گذشته آغاز شده، ارزش کل آنها را بیش از چند صد میلیون یورو برآورد کرده است. خبرگزاری های ایران افزودند مقام ارشد وزارت نیروی ایران روز سه‌شنبه وضعیت امنیت مناطق امکان پذیر برای توسعه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت نگرانی برای حضور شرکت های ایرانی وجود ندارد. 6 سال پیش هنگام آغاز جنگ داخلی سوریه شماری از مهندسان و کارشناسان ایرانی در آن کشور ربوده و پس از چندی آزاد شده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ایران قرار است نیروگاهی 540 مگاواتی در شهر ساحلی لازقیه بسازد و نیز نیروگاه‌های دمشق، حلب و دیرالزور را بازسازی کند. بنابراین گزارش، وزیر برق سوریه محمد زهیر خربوتلی امضای تفاهم‌نامه‌ها میان تهران و دمشق را منجر به ایفای نقش مهم ایران در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی سوریه خوانده است. بنابر گزارش‌ها تهران ظرف سال‌های اخیر تا کنون چند خط اعتباری برای حکومت سوریه گشوده که مجموعاً بالغ بر 5.5 میلیارد دلار محاسبه شده است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مخارج بالای جمهوری اسلامی در حفظ حکومت دمشق، سهیم بودن تهران در بازسازی سوریه جنگ زده را حق ایران می‌داند.
ما هرچی بیشتر نزدیک اتمام جنگ داخلی میشیم، دعوا سر بازسازی اقتصادی سوریه زیادتر میشه. با در نظر گرفتن که ایران خرجهای هنگفتی در رابطه با نگه داشتن حکومت اسد کرده و واقعا میشه گفتش که به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی بود که اسد تونست حکومت خودش رو نگه داره، باید جمهوری اسلامی فکر این باشه که بتونه از بازسازی اقتصادی سوریه استفاده بکنه و برای خاطر همین این قراردادها اول قضیه است و قراردادهای مهم دیگری هم امضا خواهد شد. رقم دقیقی ما از خرجی که جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه کرده نداریم، ولی نماینده رسمی سازمان ملل در یک مصاحبه چند ماه قبل گفته بود که فکر میکنه ایران در سال یه چیزی بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار داره در سوریه خرج میکنه. من نمیدونم که آیا این رقم درسته یا نه، ولی مسلما اینه که ایران میلیاردها دلار توی سوریه خرج کرده و به نظر من حالا که این خرج ها رو کرده، این حق هم داره که در بازسازی سوریه سهیم باشه.
تهران و مسکو عمده ترین متحدان حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه محسوب می شوند که از سال 2011 میلادی تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذارده است. جمهوری اسلامی و حکومت سوریه با انتقادات مدافعان حقوق بشر و نیز دول دیگری روبرو هستند که بر نقش حکومت بشار اسد و حامیان نظامی و شبه نظامی رژیم او در کشتار و جنگ داخلی سوریه تاکید دارند. تهران و مسکو میگویند نیروهایشان به درخواست دولت سوریه در آن کشور مستقرند و خواهان خروج نیروهای خارجی دیگرند. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو با سفر به دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و درباره همکاری‌های دو کشور و نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش گفتگو کرده است. به گفته مسکو در این دیدار درباره اقدامات برای بازپسگیری کل دیرالزور و گسترش تلاش‌ها برای نابودی کامل تروریسم در سراسر سوریه گفتگو شده است. دیدار وزیر دفاع روسیه از سوریه و امضای تفاهم‌نامه‌هایی برای بازسازی آن کشور میان تهران و دمشق همزمان با اعلام پیروزی‌هایی بر گروه داعش انجام می‌یابند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا چالش‌های دمشق را در عرصه بین‌المللی می‌بیند و به امکان موقعیت بهتر حکومت سوریه در عرصه داخلی اشاره دارد.
در نظر بگیرید که همین 2 هفته پیش بعد از 6-7 سال جنگ داخلی در سوریه اولین نمایشگاه بین‌المللی در دمشق برگزار شد. کلی شرکت خارجی در شرکت داشتن که خب سابقه نداشت در این مدت، و اینا نشون دهنده اینه که بیش از پیش رژیم بر شهرهای بزرگ مسلط شده. پس عملیاتی و جنگی خب در نظر بگیریم، عملا دیرالزور هم که پس گرفت ظرف همین روزهای گذشته، به علاوه اینکه روی ابلب و حمص هم که هنوز بخشی از نیروهای مخالف غیر داعشی هستند، اونجا هم اون فشار رو سرشون گذاشته که از اونجا خارج بشن. به نظر میاد دو عرصه عملیاتی در بخش بزرگی از کشور دست بالا رو داره. تو عرصه سیاسی هم در نظر بگیریم، خب مذاکرات صلح عملاً راکت مونده، اونم به این اعتبار که رژیم اصولاً شاید دیگه دلیل نمیبینه که بخواد در مذاکرات صلح با اپوزیسیونی که بیش از پیش تضعیف شده شرکت بکنه. از طرفی بین خود اپوزیسیون هم عملاً روز به روز اختلافات تشدید شده. ولی در عرصه بین‌المللی منطقه‌ای یه مقدار چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بیشتره. در نظر بگیریم که بخشی از سوریه با کمک کردها با کمک آمریکا در اختیار این نیروهاست، رقعه و بخشی از شمال شرقی کشور. ترکیه راجب این وضعیت کردها حساس و اختلاف نظر داره و به نوعی نیروهای دیگه ای همچنان در سوریه فعالن که رژیم سوریه نمیتونه باهاشون کاری بکنه. در این حال این فشار بین المللی از طرف اسرائیل و آمریکا هم هست که هر وضعیت سیاسی که در سوریه پیش میره باید ایران و حزب الله بیش از پیش در این کشور تضعیف بشن و نفوذشون محدود بشه.
تحلیل های برخی رسانه ها حاکیست پیروزی های ارتش سوریه و متحدان نظامی و شبه نظامیش در استان دیرالزور در شرق سوریه که هم مرز عراق است میتواند به گشایش گذرگاهی از تهران تا دریای مدیترانه بیانجامد. شکلگیری چنین مسیری عکس‌العمل‌های اسرائیل را به دنبال داشته که از آمریکا و روسیه خواسته است از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه جلوگیری کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و این هم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوب این مجله است.
آقای خامنه‌ای، شما لطفاً نمی‌خواد از کشورهای دیگه کمک بگیرین برای کشورهای دیگه که فقر رو یا بدبختی رو یا جنگ و یا چیزهای دیگر رو ریشه‌کن کنین. شما یه فکری به حال ایران بکنین. فقر، بدبختی، فحشات، تصادفات، مریضی‌ها، پشت همه چیز در چیز منفی ما اخبارا رو که گوش میکنیم ایران اوله. تو تصادفات، تو فحشات، تو هر چیزی، تو بیماری‌ها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها. شما یه کمک از دنیا و از تمام کشورهای کمکی بخواد که ایرانو از این فلاکت و بدبختی نجات بده که هر روز روز دقیقه به دقیقه بیشتر و بیشتر میشه. آقای خامنه ای، مردم همه چیز رو متوجه میشن، میفهمن که شما چه بلایی دارین به روز این ملت میارین.
آقای خامنه ای، تنها یک قلم بودجه‌ای که به حزب الله میدهی که به حزب الله به هر طریقی بتواند فقط ضربه به اسرائیل بزند، حال خدایی، پیغمبری، امامی، رسولی، وجدانی، مردم ایران از این عمل چه سودشون می شود؟ از سودی که می شود شما به جان فرزندانتون به این ملت بیان فرمایید.
آقای خامنه ای به قول آقای گلپایگانی میگن که تبعیض در ایران بیداد میکند. کسی نیست بین آقای خامنه ای نرهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خودت تبعیض و ستم روا میدارند کاری انجام نمیدهی و مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از آن که پیمان یوسفی مجری ورزشی پس از مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پخش زنده برنامه فوتبال برتر در مورد حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها ابراز امیدواری کرد، اخبار متناقضی درباره ممنوع التصویر شدن او در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، در این باره به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ داده.
خبریه که در روزنامه ورزشی گل به چاپ رسیده و نه از جانب خود آقای یوسفی، نه صدا و سیما و نه هیچ منبع قابل اعتماد دیگری تایید نشده. به طور کلی خب در روزنامه ورزشی خبرهایی که به سرعت تکذیب میشن یا خبرهایی که تکذیب نمیشن اما هیچ وقت به تایید هم نمیرسن خیلی زیاده در روزنامه‌های ورزشی ایران، و به همین خاطر مادامی که یکی از خبرگزاری‌های رسمی بخواد این رو تایید کنه نمیشه اون رو پذیرفت. با توجه به اینکه در خصوص آقای خیابانی هم همین هفته مطالبی عنوان شده بود که او هم ممنوع صدا و ممنوع تصویر شده، ولی دیدیم که خب دیروز هم در تلویزیون حضور داشت و به هر حال گزارش‌ها چرخشیه بین گزارشگران پرتعداد صدا و سیما و گاهی ممکنه یک دو روز غیبت شایعاتی رو ایجاد کنه، ولی رسما نمیشه این خبر رو تایید کرد.
آقای رستم‌پور، وزیر ورزش از شهرداری تهران خواسته که برای مسقف کردن استادیوم آزادی برای حضور زنان کمک بگیره. آیا این نکته به نظر شما برای فراهم کردن امکان حضور زنان در ورزشگاه آزادیه؟
این موضوع خیلی تعجب انگیزه با توجه به اینکه هر بار مسئله ورود زنان در ورزشگاه مطرح میشه یک حرف تازه میزنن. یک بار میگن که باید ورودی جداگانه به ورزشگاه بسازیم، یه بار میگن باید سخت افزار فیزیکی رو مهیا کنیم، الان مسئله سقف در واقع مطرح شده. مگه مشکل ورود زنان به ورزشگاه تابیدن آفتاب یا بارش باران در روی سر اونهاست که این سقف رو براشون اینا مد نظر قرار دادن؟ این یک سوال. و سوال دوم این که سال 1393 عباسی وزیر ورزش در واقع بودجه مسقف کردن ورزشگاه آزادی رو 20 میلیون دلار ارزیابی کرده بود که اصلا چنین رقمی در توان ورزش ایران نیست، حتی رقمی به مراتب کمتر از قیمت بسیار گزاف. و ما میبینیم که الان مثلا سکوهای طبقه دوم ورزشگاه آزادی یه بخشیش رو میخوان درست کنن، ماهاست درگیر موضوع هستن. یا یه تغییر چمن در ورزشگاه چقدر وقت میگیره از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به خاطر مسئله مالی، امکانات و مسئله از این دست. این موضوع رو هم میشه در زمره همین بهانه ها و توجیهات در نظر گرفت.
در کنار این خبر مسقف کردن ورزشگاه آزادی، یک خبر دیگه هم منتشر شده درباره ساخت ورزشگاه 40,000 نفری بانوان که در اون باره هم محمد علی نجفی شهردار تهران گفته نیازمند مذاکره بیشتر طرفین هستش. ولی آیا این به معنای جدا بودن ورزشگاه‌های زنان و مردان خواهد بود به نظر شما؟
این موضوع هم به نظر میرسه که صرفاً خبرسازی باشه، چون اول اینکه اصلا توان ساختن استادیوم 40,000 نفری رو بارها دیدیم که در تهران چنین شایعی مطرح شده ولی هیچ وقت چنین کاری نکردن، چون نه پولشو دارن نه زمینشو دارن نه امکاناتشو دارن. این همه هم ورزشگاه تا الان کلنگ زدن، افتتاح کردن، به سرانجام نرسیده، چه برسه به این ورزشگاه که همونطور که اشاره کردید میگم در مرحله مذاکرات. اما موضوع مهمتر اینه که ما اصلا استادیوم مردان زنانه نداریم. حالا تو ورزشگاه سرپوشیده چرا، مثل استخرها و سالن‌های ورزشی مسقف، ولی برای استادیوم فوتبال خب موقعی که خانوما بازی دارن در همین رقابت‌های لیگ زنان می‌بینیم که زنان استفاده می‌کنن، موقعی که مردان بازی دارن مردان استفاده می‌کنن. به نظر می‌رسه که صرفاً خبرسازی باشه و بعد از یه مدتی هم فراموش میشه این وعده‌ای که داده شده.
در مورد حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. قرارداد فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بزرگترین معامله تجاری روسیه و ترکیه و بزرگترین معامله تسلیحاتی روسیه با یک کشور عضو ناتو است. مسکو و آنکارا سه‌شنبه از آغاز اجرای این قرارداد خبر دادند. بدین ترتیب ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به این سلاح روسی دست می‌یابد. آنا رایسکایا.
ترکیه و روسیه سه‌شنبه اعلام کردند قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی S-400 بین دو کشور امضا شده و آنکارا اولین قسط این معامله را نیز پرداخته. به گزارش خبرگزاری‌ها، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سفر به قزاقستان با تایید این خبر گفت همو و هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان اجرای هرچه سریع‌تر این قرارداد هستند. همان روز ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور روسیه در امور فنی نظامی طی مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس از آغاز اجرای قرارداد S-400 با ترکیه خبر داد. همچنین سازمان صادرات تسلیحات روسیه اعلام کرد به دلیل حساس بودن موضوع جزئیات این قرارداد افشا نخواهد شد، اما خاطر نشان شده که اجرای آن همگام با منافع رهبردی روسیه است. علی گلازونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و ترکیه با امضای قرارداد تسلیحاتی با یک تیر به چند نشان خواهند زد.
مزایای این قرارداد برای روسیه در وهله اول درآمد مالی است، دوم افزایش اعتبار در بازار تسلیحات جهانی و سوم و مهمتر از همه جذب ترکیه و تفرقه انداختن میان اعضای ناتو است. از سوی دیگر تعجبی ندارد که بحث S-400 در روزهای مطرح می شود که آلمان خواهان ممنوعیت کامل فروش تسلیحات به ترکیه شده. آنکارا با امضای قرارداد تسلیحاتی با مسکو به همپیمانان خود در ناتو گوشزد می کند که ادامه روند تنش‌زایی صرفاً باعث آن خواهد شد که به سوی شرکای جدید گرایش پیدا کند. به رغم تاریخچه پرفراز و نشیب، مسکو و آنکارا به سود خود می‌دانند که همپیمان جلوه کنند.
منابع نظامی دیپلماتیک روزنامه روسیه کامرسانت می‌گویند امضای قرارداد S-400 بین مسکو و آنکارا نتیجه توافق‌های سیاسی پوتین و اردوغان است. به گزارش کامرسانت، فروش این سامانه‌ها محور اصلی دیدارهای رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در فروردین و اردیبهشت ماه گذشته بود. کامرسانت با اشاره به مذاکرات بسیار دشوار 3 ساله روسیه با چین بر سر S-400 به تفاهم رسیدن با ترکیه طی 6 ماه را بی‌سابقه می‌داند. مذاکره و اجرای قرارداد فروش سامانه موشکی S-300 بین روسیه و ایران 9 سال به درازا کشید. از سوی دیگر به گزارش کامرسانت اجرای قرارداد S-400 با ترکیه نیز به مشکل نیست. ایوان سفرونوف خبرنگار این روزنامه بیشتر توضیح می‌دهد.
ترکیه تقاضا دارد به فناوری S-400 دست یابد. ظاهراً قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که 2 سامانه به ترکیه تحویل و 2 سامانه در این کشور مونتاژ خواهد شد. اما مقامات ارشد اطلاعاتی روسی به کامرسانت گفتند واگذاری فناوری به کشور عضو ناتو تهدید برای امنیت روسیه است و حتی اگر اراده سیاسی رئیس جمهور پشت آن باشد، تنها بخش کوچکی از این سامانه‌ها در ترکیه تولید خواهد شد و مشخص نیست آیا این شرط مورد قبول آنکارا هست یا نه. همچنین به نقل از منابع ما، در قرارداد روسابارون اکسپورت با ترکیه بحث وام مطرح نشده و نیاز است درباره این موضوع جداگانه تصمیم گیری شود. همکنون نیازهای داخلی و ضرورت آغاز تحویل S-400 به چین، ظرفیت آلماز آنتی تولید کننده این سامانه ها را تا سال 2020 پر کرده. بسیاری بر این باورند که امضای این قرارداد صرفا بازی قدرت هاست.
S-400 پیشرفته ترین سامانه موشکی روسی است که به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوافضا است. از سال 2007 تا کنون 19 منطقه در سراسر روسیه تحت پوشش این سیستم پدافند هوایی قرار گرفته و در نوامبر 2015 در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه S-400 در پایگاه هوایی روسیه در حمیم سوریه نیز مستقر شد. در پی این تحول مناسبات مسکو و آنکارا به شدت تخریب شده بود، اما متعاقباً با عذرخواهی اردوغان دو کشور روابط خود را ترمیم کردند و به ویژه پس از کودتای نفرجام و موج بازداشت‌ها در ترکیه که باعث تنش در روابط ترکیه با غرب شد، حمایت کرملین از سیاست‌های اردوغان زمینه پیشرفت مناسبات مسکو آنکارا را فراهم آورده. آمریکا و ناتو در واکنش به قرارداد خرید S-400 توسط ترکیه ناخشنودی خود را ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، جانی مایکل سخنگوی پنتاگون گفت اعضای ناتو باید از تسلیحات استفاده کنند که با سیستم‌های سایر کشورهای عضو سازگار است و معتقدیم پیوستن ترکیه به سیستم دفاعی ناتو بهترین گزینه است. اما رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد هیچ کس حق ندارد درباره تصمیمات ترکیه در مورد صنایع دفاعیش اظهار نظر کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج روز چهارشنبه از دستگیری یکی از اعضای گروه حکومت اسلامی در حومه کرج خبر داد و افزود که او یکی از سازماندهندگان عملیات انتحاری این گروه است. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنویم.
آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سرهنگ امین یامینی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج گزارش داده، فرد دستگیر شده تاکنون اعترافات قابل توجهی داشته و در صدد بوده به گفته او 300 تروریست را جهت انجام عملیات انتحاری در ایام محرم سازماندهی کند. به گفته فرمانده سپاه شهرستان شهریار، این فرد عضو شاخه اجناد و شام داعش است و در مسیر ارتباطی که وارد ایران شده بود شب را در دولت آباد شهر ری اسکان یافته و در منطقه اندیشه دستگیر شده است. فرمانده سپاه شهرستان شهریار گروه اجناد و شام را از شاخه های داعش عنوان کرده، در حالی که این گروه زیر مجموعه ای از جیش الفتح به شمار می آید. در این باره بیشتر ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه این گونه توضیح می دهد.
گروه اجناد شام یک گروهی در سوریه هست که تشکیل شده، گروه اسلامگرای مسلح هست، جدا از گروه داعش فعالیت میکرد. این گروه سال 2014 اوج فعالیتش بود، اما 29 مارس 2014 شخصی که این گروه رو تأسیس کرد و فرماندهیش رو بر عهده داشت، عبدالله اتوم نام داشت، که کشته شد. بعد از اون فردی به نام ابو حمزه الحموی فرماندهی این گروه رو بر عهده گرفت که در نهایت 24 مارس 2015 گروه اجناد شام به ائتلاف جیش الفتح پیوست. جیش الفتح هم در ادلب الان مستقر هست. تقریبا استان ادلب به طور کامل در کنترل جیش الفتح هست که متشکل از جبهه النصره، خود اجناد شام، احرار شام، گروه نورالدین زنکی، لواء الحق، جیش السنه، علویت سقور شام، حزب اسلامی ترکستانی و فیلق شام. هیچ کدوم از این گروه ها رابطه خوبی با گروه داعش ندارن. خود گروه اجناد شام که گفته میشه شخص دستگیر شده عضوش هست، در مقطعی در حومه دمشق درگیر شد با گروه داعش و این درگیری ها تعداد زیادی کشته و زخمی و اسیر گرفتن از هم دیگه دو طرف.
فرمانده سپاه پاسداران شهرستان شهریار کرج با اشاره به تجهیز این فرد دستگیر شده به تلفن ماهواره‌ای عنوان کرده که اطلاعات بسیار مهمی از گوشی او استخراج شده و در حال حاضر هم افراد سازمان اطلاعات سپاه در حال بازجویی از او هستند. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد ماه هدف دو حمله همزمان قرار گرفتند که ساعتی بعد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حملات 17 تن کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران تا کنون از دستگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. با این وجود مقام‌های امنیتی و قضایی ایران تا کنون درباره هویت این افراد و نحوه رسیدگی به پرونده آنها اطلاع رسانی نکردند.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه قانون از صحبت درباره رفع حصر هنگام دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. در بخشی از این مصاحبه که روز دوشنبه منتشر شده، آقای منتجب نیا گفته که برخی از عواملی که در رابطه با رفع حصر صورت می‌گیرد، با پوزش از شما عزیزان، برخی از اعمالی که در رابطه با رفع حصر صورت می‌گیرد مصداق ورود از دیوار به خانه است. آقای منتجب نیا تاکید کرده که باید از در وارد شد و نه از دیوار. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، ابتدا درباره معنای این جمله آقای منتجب نیا پرسیده است.
عمدتاً طوری وانمود میشه که مسئله رفع حصر انگار مثل تحریم‌های هسته‌ای یک پروسه بسیار پیچیده و طولانی است. مصوبات شورای امنیت، چندین پارلمان، چندین کشور رو داره، ترکیب مباحث سیاسی، حقوقی و امنیتی است، در حالی که مطلقاً اینطور نیست. مسئله حصر تصمیم شخص آیت الله خامنه ایست که در زمستان 1389 گرفته شد، با دو تا کلمه او حتی به صورت شفاهی به پایان خواهد رسید. فعالانی از جنس آقای منتجب نیا این رو به خوبی میدانند که فضای سیاسی کشور و انسداد کنونی محصول روحیات شخص آقای خامنه ای و لجبازی های رهبری جمهوری اسلامی است. برابر این موقعی که میگویند ما باید از در وارد شویم نه از دیوار، در حقیقت دارن این پیام رو میفرستند که روش های دیگه جواب نمیده. ما باید خود آقای خامنه ای رو قانع بکنیم به هر روشی تا او عقب نشینی کنه از موضعش.
آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که احتمال رفع حصر هم اگر وجود داشته باشه، آیا ممکن هستش که آقای خامنه ای پیش شرط هایی رو بخواد بگذاره برای رفع حصر؟
در فضای سیاسی کشور پیشنهادات متعددی مطرح شده. جناح تندرو و تا الان خود آیت الله خامنه ای پیشنهادش مشخصا توبه محصولین و معذرت خواهی اونها از حکومت هست. در مقابلشون در اون طرف طیف فعالان حقوق بشر خواستار آزادی بی قید و شرط محصولین هستند. اصلاح طلبان نزدیک به آقای خاتمی مثل مصطفی عطایی‌زاده پیشنهادشون برد برد هست، یعنی هر دو طرف یه جورایی از هم دلجویی کنند. اصول ایان میان رو طیف نزدیک با آقای لاریجانی، مشخصا محمد رضا باهنر، پیشنهادشون آزادی از خانه به شرط خانه نشینی است، یعنی آزادی نسبی در قبال تعهد به عدم فعالیت سیاسی. دولتی ها و طیف شورای عالی امنیت ملی هم حرفی که میزنند این هستش که نوعی روش گام به گام رو پیش بگیریم، به تدریج حداقل از محدودیت ها کم کنیم تا موقع مناسب برسه. بنابراین این خواسته آقای خامنه‌ای در این مقطع توبه محصولین هست. ممکن هست اگر یک گام عقب نشینی بکنه خواستار اجرای طرحی نظیر طرح نزدیکان آقای لاریجانی و اصولگرایان میانه رو باشه، به این ترتیب که محصولین از خانه خارج میشن اما برای همیشه در نظر فعالیت های سیاسی خانه نشینی خواهند کرد.
آقای منتجب نیا گفته که باید از راه گفتگوهای محرمانه جلو بریم و از رسانه‌ها خواسته که رفع حصر رو مطرح نکنند. چرا؟
موقعی که صحبت از لجبازی شخص رهبری جمهوری اسلامی است، به این معناست که او از هر بهانه‌ای برای عقب انداختن تصمیمات استفاده میکنه. ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی از 10 مقام عضو ثابت 7 مقامش، یعنی خود آقای روحانی به گفته اصلاح طلبان، علی لاریجانی، محمد باقر نوبخت، علی شمخانی وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، حامی رفع حذف هستند. مخالفین رفع حذف یا آقای صادق لاریجانی است، یا سعید جلیلی، یا سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. حتی اگر اعضای غیر دائم هم در نظر بگیریم، فرمانده کل سپاه و نهایتا فرمانده کل ناجا خواهند بود. بنابراین این ترکیب حقوقی کشور کاملا طرفدار رفع حذف هست. مانع اصلی روحیات آقای خامنه‌ای است و در این زمینه با توجه به روحیات شخصی او، خب هر نوع فشار رسانه‌ای منجر به عصبانیت و خشم او خواهد شد. توصیه این دست از فعالان سیاسی از این زاویه، هرچند من فکر می‌کنم توصیه نادرستی هست و تجربه سیاسی نشون میده که عقب نشینی‌های فعالان مدنی در مقابل حاکمیت هم تأثیری نداره. نمونش اقدامات اصلاح طلبان در چند سال اخیر که همه کار در مقابل آقای خامنه‌ای کردن، اما آیت الله خامنه‌ای در هیچ کدام از انتصابات اخیر اونها رو بازی نداد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید برخی از اعمالی که در رابطه با رفع خصر صورت میگیرد مصداق ورود از دیوار به خانه است و تاکید کرده که باید از در وارد شد و نه از دیوار. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، آشنا میشدید. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ در ژاپن بر تیم ملی آمریکا پیروز شد. تیم ایران در شرایطی مقابل والیبالیست‌های آمریکا به پیروزی رسید که دو ست اول را باخته بود ولی در سه ست بعدی برنده شد. تیم ملی والیبال ایران که در بازی اول با همین نتیجه، یعنی 3-2 ایتالیا را شکست داده بود، اینک با 2 پیروزی در سطح جدول رده‌بندی مسابقات قرار دارد. در رقابت‌های والیبال جام قهرمانان بزرگ 6 تیم برگزیده جهان حضور دارند. به گزارش شبکه 3، بازی بعدی ایران در مقابل تیم ملی والیبال برزیل است که از ایتالیا شکست خورده. ولی سعید رضایی، یکی از مربیان تیم ملی، میگوید
برزیل امروز درسته که مقابل ایتالیا باخت و سورپرایز شد، ولی تیم فوق‌العاده کامل، تیم بسیار خوبی داره و تیمی هست که همیشه در رنکینگ جهانی اول بوده. کار بسیار سختیه، ولی خب بچه‌ها در راه درستی قرار گرفتن. امیدوارم که با دعای مردم و همچنین توان خود بچه‌ها و با انگیزه‌ای که دارن بتونیم خبرهای بهتر و خوبتر و سورپرایزهای بیشتری هم داشته باشیم.
دیدار والیبالیست‌های ایران و برزیل فردا جمعه در ژاپن برگزار خواهد شد. برزیل پیش از این 1 برد مقابل فرانسه داشته و 1 شکست در برابر ایتالیا. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته ششم خود را امروز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز فولاد خوزستان با سپاهان و در رشت سپید رود مقابل نفت آبادان. دیدار نفت تهران با گسترش فولاد تبریز هم در تهران برگزار می‌شود. علی کریمی در نخستین تجربه سرمربیگری خود روی نیمکت نفت خواهد نشست.
بیشتر سعی کردیم روی روانی رو بچه‌ها کار بکنیم تا بتونیم اون شرایط ایدو برسونیم تیمو.
تیم علی کریمی نفت تهران در جدول 13 است و گسترش فولاد تبریز ته جدول، یعنی 16. ساعت آغاز مسابقه 19:45 در ورزشگاه تختی تهران. دکتر حسین سعودی‌پور یکی از قدیمی‌ترین ملی پوشان بسکتبال ایران که نزدیک 70 سال پیش با تیم ایران در بازی‌های المپیک 1948 لندن شرکت داشت، در تهران در سن 95 سالگی درگذشت. سعودی‌پور همچنین در بازی‌های آسیایی 1951 دهلی نو همراه تیم ملی بسکتبال ایران به مدال برنز دست یافته بود. مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر این ملی پوش سابق ساعت 9:30 بامداد امروز پنجشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می شود. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا فصل جدید خود را آغاز کرد و در نخستین شب مسابقات تیم یوونتوس نایب قهرمان اروپا در سال پیش در بارسلون از این تیم با 3 گل شکست خورد. 3 گلی که به گزارش شبکه فاکس سپورتس 2 آن توسط لیونل مسی مهاجم بارسلون زده شد. امشب هم بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پیگیری شده و هم اکنون 8 مسابقه در شهرهای مختلف در جریان است.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده گزارش میداد. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر و این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. پیش از سپردن میکروفون به همکارم شبی دلپذیر و یک روز پنج شنبه دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد و یادتون باشه که از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا میتونید از هر چی که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان بگید. 0042-02-21-12-21-12
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره از مجله هفتگی صحنه اختصاص به بررسی دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفتاد و چهارم دوره جشنواره فیلم ونیز با موفقیت مهمترین نماینده سینمای ایران در این جشنواره معتبر همراه بود. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که نمایشش در بخش افق‌های این جشنواره با استقبال منتقدان روبرو شده بود، در مراسم اختتامیه هم توانست دو جایزه مهم، جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و جایزه بهترین کارگردان برای وحید جلیلوند را به دست آورد.
پرمیو پر ایل میگور اتوره و نوید محمدزاده پر بدون تاریخ بدون اجماع. No date, no singer.
فیلم بدون تاریخ بدون امضا دومین ساخته بلند سازندهش وحید جلیلوند محسوب می شود. فیلم اول آقای جلیلوند چهارشنبه 19 اردیبهشت نام داشت که دو سال پیش در همین بخش افق‌های جشنواره ونیز حاضر بود. فیلم بدون تاریخ بدون امضا اثری اجتماعی درباره تبعات تصادف یک پزشک شاغل در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر است که منجر به روایت داستان درگیر کننده‌ای مرتبط با مفاهیمی چون وجدان، تردید و قضاوت می شود.
چیزی که متوجه تشریح داریم آزمایشگاه هم تایید کرده یه رو مسمومیت قضایی موسا
یه رحظه بزن. خب
تو چقدر اینا رو میشنسی؟
من پر شب با اینا تصادف کردم.
اگه رو تو ماین ظاهری جسد نشون
نمیده.
از همون آشخالا که بیوردی هست بیارم بدم بخورن.
محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره ونیز حاضر بود، درباره ویژگی‌های خاص فیلم بدون تاریخ بدون امضا که مورد توجه داوران قرار گرفت، چنین تحلیلی دارد.
ساخت خوبی داره و موضوعش هم باز موضوع جالبی است. به هر حال از نظر میزانسن و سناریو نویسی و غیره، هدایت بازیگرا، خب فیلم قابل توجهی است. به خصوص بازی‌ها خیلی خوب بود. بازی آقای نوید، بازی اون شخصیت اصلی آقای امیر آقایی و غیره.
در شب اختتامیه جشنواره فیلم ونیز یک سینماگر دیگر ایرانی هم جایزه گرفت. علیرضا خاتمی، کارگردان فیلمی با نام آیه‌های فراموشی که در کشور شیلی به عنوان محصول مشترکی از این کشور، اسپانیا و آلمان ساخته شده، برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌ها شد. محمد حقیقت درباره این فیلم چنین توضیح می‌دهد.
این فیلم در واقع سه تا جایزه گرفت. یکی جایزه منتقدین بین المللی رو گرفت، همین فیپرسی یا فیپرسی. یکی جایزه سناریو رو گرفت و یکی هم یک جایزه انتر فیلم بهش میگن که همه اینا تو سایت جشنواره اومده. اون زیبایی سناریو در این بود که یک ماجرایی رو بدون که همه رو بخواد نشون بده، از ورای یک سری تصاویر و ایماجهای دیگه و داستان شاعرانه که تعریف میکنه راجع به یه سوژه خیلی سختی، تونسته این رو به خوبی القا بکنه به تماشاگر و یک حالت شاعرانه ای فیلم داره که کما بیش نزدیک به فرم کار تارکوفسکی از یک زاویه و یک کمی هم مایه های شهید سالسی از زاویه دیگه ای داره، ولی فیلم اساساً یک فیلم سیاسی تلقی میشه.
از سینماگران ایرانی دو فیلم دیگر هم در ونیز امسال حاضر بودند که البته جایزه ای نگرفتند. فیلم ام کلثوم ساخته شیرین نشاط که در بخش روزهای ونیز به نمایش درآمد و فیلم ناپدید شدن اولین ساخته بلند علی عسکری که در بخش افق‌ها نمایش داده شد. رخشان بنی اعتماد فیلمساز شناخته شده هم جزو هیئت داوران بخش افق‌های امسال جشنواره ونیز بود. در بخش مسابقه جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به شکل آب ساخته تازه فیلمساز معروف مکزیکی تبار گیلرمو دل تورو سازنده فیلم‌های تقدیر شده چون هزار توی پن رسید. فیلم تازه آقای دل تورو در ادامه آثار خاص او در دنیای فانتزی روایت می شود و در آن زن لالی عاشق یک هیولای آزمایشگاهی می شود.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But
جایزه بزرگ هیئت داوران هم به فیلم اسرائیلی فاکس تروت ساخته ساموئل ماوز اهدا شد و جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را اگزاوی لگران برای فیلم نگهداری فرزند گرفت. جایزه بهترین بازیگر زن به شارلوت رمپلینگ بازیگر مشهور بریتانیایی برای بازی در فیلم هانا اهدا شد و کمال الباشا برای فیلم توهین جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. محمد حقیقت با اشاره به برخی فیلم‌هایی که جایزه گرفتند میگوید در مجموع ونیز امسال دوره خوبی را پشت سر گذاشت.
ما اتفاقا با یه دو سه تا از این دوستان فرانسوی با خودمون قرار گذاشتیم هر وقت میریم یک فستیوالی حساب میکنم اگر که 4-5 تا فیلم خیلی خوب توی یک فستیوال باشه در بخش مسابقه به نظرمون اون فستیوال موفقی است و امسال توی ونیز حداقل این 4-5 تا فیلم خیلی خوب رو پیدا کردیم. البته فیلم شاهکاری وجود نداشت ولی 4-5 تا فیلم بسیار خوب وجود داشت. یکیش مال فرانسه بود به نام نگهداری فرزند مال اگزاویه لوگران که دو تا جایزه مهم بود، یکی جایزه بهترین کارگردانی و یکی جایزه فیلم اول به مبلغ $100,000 که اولین فیلم این کارگردان بود و بسیار خوب بود. یکی از فیلم‌های خوب دیگه به نام کشور دوست داشتنی از کارگردان واری تورنن اگر درست تلفظ کنم، این قبلا با فیلم اولش دوربین طلایی کن رو چندین سال پیش برده بود و از توی اینجا باز یک جایزه برد. یکی فیلم شکل آب مال گیلرمو از آمریکا که اصلیت مکزیکی داره و یکی از فیلمایی که خیلی خیلی خوب بود و من ترجیح میدادم این فیلم جایزه اصلی رو بگیره به نام سه بیلبورد در خارج شهر که جایزه بهترین سناریو بود، این هم کار جالبی بود. جدا از این میشه به فیلم‌های دیگه ای هم اشاره کرد، من جمله فیلم توهین یه فیلم لبنانی بود یا مکتوب عشق من که البته خیلی طولانی بود، 3 ساعت بود ولی میشد کوتاه‌ترش کرد و فیلم بهتری از اون در بود. یک فیلم بود مادر مال آرنوفسکی که اون بسیار عالی فیلم شروع میشه ولی آخرش خیلی افت پیدا میکنه. یک فیلمی بود که تنها کارگردان زن در مسابقه حضور داشت مال چین بود به نام فرشته ها سفید میپوشن، اینم از کارهای خوب جشنواره بود که خیلی ها منتظر بودن یک جایزه‌ای ببره که نبرد. اینه که در مجموع ما میتونیم بگیم که به هر حال فستیوال موفقی بود ولی کشف آنچنانی که به اصطلاح بگیم فوق‌العاده بود کلا فستیوال نه، ولی فستیوال خیلی خوبی بود.
آنت بنینگ بازیگر معروف آمریکایی رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز بود.
سینمای ایران.
در ایران 19 جشن سینمای ایران با تقدیر از تعدادی از سینماگران ایرانی آغاز شد. کیانوش عیاری فیلمساز شناخته شده که یکی از چهره‌های تقدیر شده در این جشن است، قبل از دریافت جایزه‌اش در گفتگوی تصویری با خبرگزاری ایسنا نسبت به تمام محدودیت‌ها و اتفاقاتی که در چند دهه گذشته بر سر راه فیلمسازیش پیش آمده به شدت انتقاد کرد.
خب آدمی که دل شکسته باشه، آدمی که خسته باشه و دائما من در طول 37-38 سالی که از سال 1963 اولین فیلمم رو ساختم. دو سال قبلترش هم یک فیلم بلند 3 اپیزودی برای تلویزیون ساختم. همشون یه توقیف یا سیخونک شدن، از یک آزار شدن. فیلم آقا آب خوش از گلون پایین نیومده که من الان چیزی رو بخوام در عرصه حرفه خودم دوست داشته باشم یا برام لذت بخش باشه. از این روی نمیدونم واقعا از سال 1963 که اولین فیلم سینمایی این تمیزیدی بساختم از جانب مسئولین فقط و فقط کارشکنی دیدم، دروغ دیدم. هر از گاهی مسئولی هم بوده که با حسن نیت با مسائل من برخورد میکرد، نه من، عده دیگری از فیلم سازم.
از آقای عیاری هم اکنون دو فیلم خانه پدری و کاناپه به دلیل مخالفت مسئولان اداره نظارت در توقیف به سر میبرند. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه هم بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوشی داشته باشید.